به هم وابسته هستند. ما انسان ها با تخریب طبیعت صدمات زیادی به محیط زیست میزنیم که در نهایت موجب آسیب به خودمون خواهد شد. میخوام 10 روش رو بهتون معرفی کنم که میشه از محیط زیست محافظت کرد. لامپ‌ها و لوازم برقی رو که نیاز نداریم خاموش و در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم. به جای کیسه‌های پلاستیکی از کیسه‌های قابل بازیافت استفاده کنیم. پلاستیک موجب آلودگی محیط زیست میشه و تجزیه اون در طبیعت سال‌ها طول می‌کشه. در خونه‌هامون انواع زباله رو از هم تفکیک کنیم. از هدر رفت آب جلوگیری کنیم. از ریختن زباله داخل دستشویی خودداری کنیم تا مجبور نباشیم کلی آب بیشتر مصرف کنیم. از دوش به جای وان استفاده کنیم. دوش گرفتن حدود 100 لیتر و وان در حدود 250 لیتر آب مصرف میکنه. در زمان مسواک زدن شیر آب رو ببندیم وگرنه هر بار حدود 12 لیتر آب هدر میره. از کاغذ بیشترین استفاده رو ببریم. آشغال همون رو در طبیعت رها نکنیم. به حیوانات و گیاهان اطرافمون احترام بذاریم و از اونها حفاظت کنیم. با همین کارهای کوچیک ولی مهم میشه گام‌های مهمی در پایداری کره زمین برداریم. یعنی کره زمین جایی بهتر برای زندگی ما و تمام جانوران و گیاهان خواهد شد.
دانش آموزان گروه سنی پیشدبستان تا دوره اول متوسطه در طرح تربیت نسل محیط زیستی آموزش های لازم را در قالب های مختلف فرا خواهند گرفت.
مهمان ما آقای دکتر سید ابوالقاسم موسوی هستند. ایشون ریاست مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیطبان هستند. آقای موسوی سلام به شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و ممنونم که وقتی رو برای حوزه محیط زیست گذاشتید خدمتتون هستم.
واقعیتش آقای موسوی مواجه شدیم با این مطلب که قراره یه طرحی با عنوان طرح تربیت نسل محیط زیستی ورودی داشته باشه به حوزه آموزش رسمی. برامون خیلی امیدوار کننده بود و مسلماً فرهنگ‌سازی از سنین پایین تر، مواجهه بچه های ما با مسائل زیست محیطی و ترویج فرهنگ زیست محیطی برای همه ما امیدوار کننده است. اما برای ما بگید که این طرح حکایتش چیه، محتواش چیه و بعد ببینیم که از چه طریق قراره که این طرح اجرایی بشه.
عرض کنم منظرتون که موضوع توجه به کودکان و دانش آموزان و طرحی که به نام تربیت نسل محیط زیست است، خب دلیل اصلیش اینه که همطور که شما فرمودید اگر سنین پایین شروع بکنیم خب اثرگذاری زیادی خواهد داشت. خب سنین پایین دو تا موضوع مد به نظر ما هست. یکی اینکه خود این بچه ها وقتی که بزرگ میشن در واقع خودشون آینده‌سازه کشورن، مدیران این کشور خواهند شد و در تصمیماتشون حتما مسئله محیط زیست رو لحاظ خواهند کرد، چون اعتقاد داریم بخش قابل توجهی از تخریب و اتفاقاتی که برای حوزه محیط زیست میفته ناشی از تصمیماتی است که مدیران امروز در کشور دارن میگیرن. و محضر شما از کنم نکته دومش هم اینه که این عزیزان هم خودشون الان رعایت میکنن وقتی یاد میگیرن، هم خانواده هاشون رو راهنمایی میکنن و به هر حال تو منزل میشن همیار محیط زیست. در واقع طوری که فهمیدید که چه هست، ما دو حوزه رو مد نظر قرار داریم. یکی هم آموزش رسمی که با شما اشاره کردید، یه برنامه مطالعاتی رو داریم در کتب درسی 12 سال، در واقع هم مقطع ابتدایی هم متوسطه اول هم متوسطه دوم، تمام کتب درسی در حال بررسی هست و آنجایی که نیاز هست یک مطلب محیط زیستی گنجونده بشه و آموزش داده بشه اونجا داره طراحی میشه و انشالله در پایان این طرح وقتی با مؤلفین کتب ارائه میشه به مؤلفین و عزیزان پای کار، الان هم پای کار ما هستن و این قول به ما دادن در قالب تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت محترم آموزش و پرورش داریم که این موضوعات در کتب درسی درج بشه. پس در حوزه آموزش رسمی حتی یک معلم ریاضی اگه میخواد مثالی بزنه میتونه مثال محیط زیستی بزنه و تمام کتب درسی 4 رشته‌ای که در حوزه متوسط اول و دوم تمام کتبش این کار داره انجام میشه که انشالله تحولی در حوزه آموزش رسمی برای مسئله محیط زیست خواهد بود. کار دومی که در این طرح انجام میشه بحث این هست که دانش آموزان و معلمان عزیزمون رو ما در قالب اردوهای علمی و اردوهایی که داریم از مناطق تحت مدیریت ما بازدید بکنن و ما این کار رو امسال شروع کردیم. تأثیر بسیار زیادی رو دانش آموزا داره، رو خود معلمین داره، حتی گروه مؤلفین هم که 2 بار خدمتشون بودیم داخل مناطق تحت مدیریت ما زیستگاه میبینن، حیات وحش میبینن، فلور گیاهی، فون جانوری، همه رو اینا میبینن از نزدیک و تأثیر خیلی خوبی خواهد گذاشت. خب بهتر از من میدونید همه ما در دوران درس که میخونیم حالا چه دانشگاه واحدهای عملی بیشتر تو ذهنمون میمون. ما سعی کردیم در کنار اون بحثای تئوری یه سری برنامه‌های بازدید میدانی داشته باشیم که عزیزان رو از نزدیک ببینن و واقعا حس بکنن و لمس کنن که این محیط زیست اگر خدای نکرده دستخوش تغییرات و دستخوش تخریب بشه چه آسیبی خواهد زد. کارشناسای ما هم در میدان برای عزیزانمون توضیح میدن کاملا. بازدید از موزه‌های تنوع زیستی رو داریم در سراسر کشور برای دانش آموزا. خود ما در پارک پردیسان الان 7-8-10 روزی هست که این کار رو در قالب همین طرح شروع کردیم. بیش از 400-500 نفر دانش آموزا تا الان اومدن و بازدید کردن. یه سری سرفصل‌هایی رو در حوزه محیط زیست براشون گفته شده توسط کارشناسا. به تمام استان‌هامون هم گفتیم لندفیلد ها، محل دفن زباله ها رو ببینن، صنعت رو ببینن، نوع آلاینده ها و تخریب ها رو ببینن. اینها کمک میکنه در واقع به نسل سازی و تربیت نسل محیط زیست. در آموزش عالی و در دانشگاه هم ما در واقع 2 واحد درس شناخت محیط زیست رو از سال 1400 در تفاهمی که داشتیم با وزارت محترم علوم اونجا انجام دادیم و بعد 2 سال آزمایشی امسال معاون محترم آموزشی وزارت علوم اومد و ابلاغ کرد به کل دانشگاه کشور که شما می توانید این 2 واحد درس شناخت محیط زیست رو هم داشته باشید. اونجا هم باز ما همین سناریو پیاده کردیم، هم بحثای تئوری هم فضا رو ایجاد کردیم که هر دانشگاهی تمایل داشته باشه دانشجوهاشون بیان واحدهای عملیشون رو داخل مناطق تحت مدیریت زیستگاه حساس یا لندفیلد ها یا صنایع خلاصه همه جا باشه که دانشجوهای ما هم آشنا بشن. مجموعه این کارهایی که داره انجام میشه اسمش طرح تربیت نسل محیط زیست.
بله خب خیلی سپاسگزارم این مقدمه جامعه که شما مطرح کردید. حالا پرسشایی رو هم برای ما پیش آورده که من در ادامه برنامه باهاتون مطرح میکنم. قدم بسیار امیدوارکننده‌ای هست آقای موسوی. و اینکه واقعیتش ما در همه سنینمون نیاز به آموزش و بازنگری داریم در رفتارمون با محیطی که داریم زندگی میکنیم. حالا حوزه‌های مختلف رو میشه مطرح کرد اما در ادامه بیشتر خواهیم گفت در برنامه چشم‌انداز از طرح تربیت نسل محیط زیستی.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را می‌شنوید. برنامه‌ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
ادامه گفتگو رو پی میگیریم با آقای موسوی که ریاست مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیطبان هستن. آقای موسوی بزرگوار، مقطعی که این آموزش ها میخواد وارد کتب درسی بشه متوسط است؟
هم 6 ساله ابتدایی در واقع، هم متوسطه اول هم متوسطه دوم.
خب پس در تمام مقاطع و در تمام سطوح تحصیلی ما این آموزش رو خواهیم داشت. فکر میکنید که حالا البته تألیف کتب و انتشارش و تغییر محتوای مقدار زمان بر خواهد بود، فکر میکنید که برای سال تحصیلی جاری کدومی که از این اقدامات بحث حالا بازدیدها و مسائل میدانی مواجهه با مسائل زیست محیطی، بالاخره حالا بازدیدهایی که از موزه تنوع زیستی، مناطق مختلفی که حالا شما با اهداف خودتون برنامه ریزی میکنید برای بازدید محقق بشه، یا اینکه محتوای کتب درسی رو از چه زمانی باید انتظار داشته باشیم، میشه براش زمان بندی کرد؟
موضوع بازدید میدانی و واحدهای عملی که حالا تعریف میکنیم، هم برای 12 سال دانش آموزا، هم برای دانشجویان عزیزمون. خب از الان شروع کردیم، آمادگیش هم داریم و در تعامل با آموزش پرورش و وزارت علوم داریم کار انجام میدیم. تفاهم‌نامه‌هایی هم نوشتیم و اجرایش داریم میکنیم. اون تا تألیف کتب بهتر از من میدونید، درست فرمودید، زمان بر هست. اون چی که وظیفه ما به عنوان سازمان محیط زیست هست، ما امسال اینو نهایی خواهیم کرد. ما این قول میدیم که در سال 1403 در واقع تا پایان سال ما مطالبمون و موضوعاتی که باید باشد رو آماده بکنیم.
پس محتوا رو خود مجموعه شما باید تدوین کنه.
مجموعه ما البته در همکاری با اساتید دانشگاه و اساتید حوزه تألیف وزارت آموزش پرورش،
بله،
در یه همکاری و مشارکت خیلی جدی و دقیق و فنی در این کار انجام
بله.
در واقع متعالی سازمان محیط زیست هست.
بله.
و این طرح اجرایی داره میکنه. انشاءالله این که نهایی بشه دیگه در اختیار آموزش پرورش قرار خواهد گرفت و خب اونجا یه پروسه هایی دارن عزیزانمون برای تألیف کتب که بیره انشاءالله تو این فضا قرار میگیره. من فکر میکنم ظرف 1-2 سال آینده ما یه تحولی رو تو حوزه ببینیم.
بسیار عالی. و بفرمایید که جناب موسوی، تدوین این طرح بر اساس سیاست کلان محیط زیست، برنامه‌های توسعه‌ای هست، تعیین تکلیف قانونی یا برنامه‌ریزی که خود سازمان محیط زیست صرفا خودش داره در موردش بالاخره پیش بینی میکنه؟
بله، اسناد بالادستی که داریم در این حوزه هم در برنامه ششم بود، هم در برنامه‌های قبلی، هم در خود ضوابط و مقررات حوزه محیط زیست، وظایف خود سازمان حفاظت محیط زیست، اینا تعریف شده هست. منتها این اعتقاد قلبی ماست در سازمان حفاظت محیط زیست که اولا بدون مشارکت مردم، ما بارها گفتیم که ما به همه اون اهداف و ماموریت هامون نخواهیم رسید واقعیت.
بله.
یعنی یک سازمان کوچیک مثل سازمان حفاظت محیط زیست اگه قرار بشه همه کارهاشو خودش بخواد به تنهایی انجام بده و مردم رو به مشارکت نگیره، قطعا موفق نخواهد بود. بر اساس اصل 5 قانون اساسی هم که داریم، اصل مترقی قانون اساسی میگه که حفاظت محیط زیست وظیفه عمومی است. یعنی همه وظیفه دارن. اقشار مختلفی الان در کشور هستن که تو حوزه محیط زیست هم آموزش میبینن هم فعالیت میکنن. خب ما هم این بستر فراهم کردیم. ما ابتدا آگاهی میدیم به مردم، ابتدا آگاهی میدیم به دانش آموزا، ابتدا آگاهی میدیم به کشاورزا، آگاهی میدیم به عشایر، آگاهی میدیم به ورزشکارا، بعد مطالبه گری رو ایجاد میکنیم، بعد مهارت رو ایجاد میکنه و بعد به مشارکت میگیریم فعالیت هاشون رو.
بله.
کاملا در این فضا ما سعی میکنیم که مأموریت هامون رو در حوزه‌های مختلف محیط زیست اجرا بکنیم. ما یه طرحی رو باز از سال 1400 شروع کردیم به نام پرچمداری یک موضوع محیط زیست در هر استان. یعنی هر استان ما بسته به ظرفیتی که داره یک موضوع محیط زیست رو پرچمدارش میشه در واقع. این به این معناست که فرض بفرمایید ما استان لرستان ما که عشایر رو داره، آموزش محیط زیست عشایر رو واگذار کردیم به استان لرستان، اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان در واقع.
جالب.
استان ما در استان لرستان میرن بسته به ظرفیتی که دارن روش کار و آموزش دادن عشایر رو مطالعه میکنن، محتواش رو هم در واقع تهیه میکنن، خودشون آموزش هاشون رو میدن، تجربهشون، محتوایی که تولید کردن و روش هاشون رو در اختیار 30 استان دیگه قرار میدن.
بله.
همین کار رو استان دیگه میکنن. مثلا خراسان رضوی که اومده در بحث پسماند شهری توفیق داشته، اون متولی رفع موزل پسماند و زباله شهری هست الان.
بله.
آموزش های شهروندی رو ما خراسان رضوی متولی شد، پرچمدار شد، این کار رو بر ما انجام میده. استان البرز ما متولی آموزش بچه های جبهه انقلاب و بسیجیان و نیروهای انقلابی برای حوزه محیط زیست هست.
بله.
به شدت عزیزان اومدن پای کار. این روش‌ها در اختیار 30 استان دیگه قرار میگیره. این موضوع پرچم‌داری همونطور که شما فرمودید و درست اشاره کردید که محیط زیست وسیعه و گروه‌های مختلف باید آموزش ببینن، ما هم برای همه گروه‌ها برنامه‌ریزی لازم رو کردیم و به نظرم میاد اگه عنایتی داشته باشید تو دهه اخیر توجه به محیط زیست یه مقدار بیشتر شده.
همینطوره، واقعا مطالبه گری بیشتر شده. به نظر میرسه آقای موسوی بزرگوار یه گروه هدفتون باید مدیران و مسئولان کشوری باشن. واقعیتش مثلا من فکر میکنم تو اولویت شاید مسئولان در حوزه نفت، پتروشیمی، وزارت سمت واقعیتیست که به خصوص
خوزستان ما متولی این کار هست.
بله بسیار عالی.
دار آموزش مدیران حوزه نفت استان خوزستان ماست. همه اقشار دیدیم، واقعیت رو به شما میگم، همه
بله واقعا همه اقشار در هر سطحی. به حال مدیری که موافقتی رو با یه طرح گردشگری بالاخره امضا میزنه پاش، قبل از اون آمادگی هایی داشته باشه تا بعد از این که عوارض و خسارت باری مشکلاتی پیش بیاد بالاخره سر صدای رسانه‌ای بشه، تازه بخواد توجیه بشه که کجا رو امضا کرده و موافقت داده، خودش میتونه خیلی از پیش بینی ها رو بالاخره داشته باشه و پیشگیری بکنه از عوارض محیط زیستی. به واسه سپاسگزارم آقای موسوی، همراه ما بودید، ریاست مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیطبان در سازمان حفاظت از محیط زیست کشور. براتون عرض توفیق دارم و با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید. منم از برنامه چشم‌انداز خیلی ممنون از سرکار عالی. همینطور انشالله که موفق باشید و نسل محیط زیستی رو کمک کنیم و که نسل آتی نسل خیلی خوبی بشه انشالله.
امیدوارم باشید. حتما همینطور خواهد بود. ممنون از شما. خدا نگهدارتون.
نظرها، پیشنهادها و نقدهای خود به برنامه چشم‌انداز را با شماره 162 در میان بگذارید.
ما صدای شما را خواهیم شنید.
همچنان شنونده برنامه چشم‌انداز هستید از رادیو سلامت. ما هم رفتیم سراغ یک طرحی به عنوان طرح تربیت نسل محیط زیستی که همطور که شنیدید بالاخره اقدامی است خوب از سوی سازمان و حفاظت از محیط زیست کشور برای اینکه ما شاهد ورود محتواهای حفاظت از محیط زیست در کتب درسی باشین در همه مقاطع تحصیلی، همینطور بازدیدهای میدانی. همونطور که شنیدید برنامه ریزی هایی هم شده تو حوزه های مختلف زیست محیطی برای استانهای مختلف به عنوان پرچمدار اولویت هایی که بخواد در سطح کشور براش اقداماتی صورت بگیره و سایر مسائلی که مطرح شد. اما در ادامه صحبت های یکی از اساتید محیط زیست رو تقدیم حضورتون میکنیم، آقای دکتر افشین دانکار که استاد محیط زیست دانشگاه تهران هستن. خدمتتون سلام عرض میکنم آقای دکتر دانکار.
سکر خانم علوی، بندم خدمت شما و شنوندگان برنامه چشم‌انداز در رادیو سلامت عرض سلام و احترام دارم.
خیلی ممنونم که همراه ما هستید. دیدم چقدر در جریان این طرح تربیت نسل محیط زیستی هستی. ما واقعا نیاز به آموزش در همه سطوح داریم. نظر شما رو جویا بشیم و واقعا چقدر میتونه کمک بکنه آموزش و حوزه جلب مشارکت گروه های مختلف مردمی، سطوح مختلف سنی و اجرایی برای پیشبرد حل مشکلات زیست محیطی؟
جوهره اصلی مسائل محیط زیست یک موضوع بنیادینی هست که شاید به نظر نرسه که این مسئله جوهر محیط زیسته و اون هم مسئولیت مشترک است. ما اگر بتونیم نسلی با احساس مسئولیت بالا تربیت کنیم و این احساس مسئولیت رو از رفتار ما هم باید ببینن، فقط به آموزه های کلاس درس بسنده نکنن، قطعا نسل آینده اون احساس مسئولیتی که مرزهای زمان و مکان رو بر می‌داره. یعنی ما فقط برای امروزمون نباید احساس مسئولیت کنیم، باید حواسمون به آیندگان باشه. فقط برای مکانی که زندگی میکنیم نباید احساس مسئولیت کنیم. بدونیم هر اتفاقی که در محیط زیست میفته، در طبیعت میفته، در یک سیستم یک پارچه میتونه اختلال ایجاد کنه و ممکنه ما یک بی‌نظمی رو در یک گوشه از سرزمین ایجاد کنیم اما عواقبش به دیگری از بخش‌های کشور منتقل بشه. پس مسائل محیط زیست با احساس مسئولیت ما مرتبط از فرازمانی و فرامکانی است. از طرف دیگه مسائل محیط زیستی پایه انسانی دارن. درسته که موقعی که از محیط زیست صحبت میشه ما بیاد طبیعت میافتیم، ولی طبیعت مادری هست که به شکل اکوسیستم های مختلف به ما خدماتی میرسونه. برای اینکه این خدمات رو بتونیم پایدار نگه داریم که نسل‌ها ازش استفاده کنن، کیفیت هم حفظ بشه، ناگزیر هستیم نسبت به محیط خودمون از بیگانگی خارج بشیم، به محیط‌های طبیعی بریم و دریچه آموزش اولین کاری هست که میتونه این فرصت رو مهیا کنه. ما آموزش در محیط زیست رو در سه سطح داریم. یکی آموزش در محیط زیست، آموزش با محیط زیست و آموزش برای محیط زیست. و وقتی از مسائل محیط زیستی صحبت میشه، بخشش طبیعت مداره، باید بریم در بستر طبیعت که فرصت‌های طبیعت گردی شاید اولین انگیزه برای این کار هست و در کنار اون باید در جایی که مراجعه میکنیم شناخت کافی راجع به منابع زنده، منابع غیر زنده، منابع آبی، کوهستان، خاک، اقلیم، جانوران و گیاهان داشته باشیم و این ارتباط و اتصال یک جریان مهرورزی ایجاد میکنه که دیگه وقتی شما در طبیعت به صورت مستمر حضور داشته باشید، شکلی از پیوند عاطفی با طبیعت برقرار میکنید که اون جریان مسئولیت رو به شدت پشتیبانی میکنه. برنامه های آموزشی باید به صورت تفسیری کمک کنه به شناخت. اصلا هم نیازیست که کار تخصصی انجام بدیم. فقط نشون بدیم که این فرایند آفرینشی که هدیه ای از خداوند کنار دست ماست، با چه مکانیزم هایی با هم ارتباط دارن، برای ما چه خدماتی دارن، سلامت ما به سلامت اونها وابسته است، معیشت ما به کیفیت اونها وابسته است و اگر قراره که نسل آینده نسل هوشمندی باشه، نسلی باشه که امور مدیریت کشور در دست میگیره، هم باید با کیفیت زندگی کنه، هم با ادراک بالا نسبت محیط پیرامونش. و همین دلیل حرکتی که از سوی سازمان محیط زیست برای تربیت نسل محیط زیستی آغاز شده، هرچند که انتظار میرفت که ما سالها قبل این حرکت داشتیم، باز امروز هم اتفاق میمون و مناسبیه. باید توجه کنید که آموزش محیط زیست در بدنه دانشگاه ها سال هاست که برای تمام رشته‌های، حتی رشته‌ای که محیط زیست نمیخونن، ضروری شده و خیلی هم مؤثر بوده، چون محیط زیست یک مسئله بین رشته‌ای در فرهنگ هست، در ادبیات هست، در سیاست هست، در اقتصاد هست و وقتی که در حوزه‌های مختلف جنبه‌های شناختی نسبت به فعالیت محیط زیستشون آگاه میشن و مطلع میشن، عملاً در تصمیم گیری و عملکردشون اثرات مثبت خواهیم دید.
همینطوره. آدیت دانکار، چقدر این آموزش ها رو برای سنین بالاتر، کسانی که مسئولیت هایی رو دارن که خب موافقت کردنشون با برخی از پروژه های عمرانی، تایید گذاشتنشون بر انجام هر نوع برنامه‌ریزی اجرایی که خب ممکنه پیوست زیست محیطی درش لحاظ نشه و پیشبینی قانونی ما براش نداشته باشیم، خیلی از مسائل ممکنه پیش بیاد، واقعیتش این امکان که ما بتونیم برای سطوح بالای اجرایی آموزش های اینچنینی داشته باشیم چقدر اصلا عملا میتونه مؤثر باشه؟
کاملا نکته مهمی رو اشاره کردید. ببینید، ما در ارتباط با طرح‌های عمرانی که همه برای رشد کشور، برای پیشرفت مملکت و برای قدرت اقتصادی و رفاه مردم انجام میشه، نیازمند ادراک محیط زیستی هستیم. یه بخشی از این ادراک باید در بدنه دولت اتفاق بیفته که ما شاهد بودیم در ادوار مختلف شعارهایی مثل دولت محیط زیستی داده شد ولی عملیاتی نشد، به خاطر اینکه ما قبل از اینکه به الگوی دولت محیط زیستی برسیم باید بستر گفتمان محیط زیستی رو برقرار کنیم. این گفتمان فقط ادراک ایجاد میکنه در سه حوزه مشخص: یکی حساسیت سنجی، دوم ظرفیت سنجی، سوم پیامد سنجی. یعنی باید بدونیم که ما محیط زیستی ها پشتیبان توسعه هستیم ولی اعتقاد داریم تو مناطق حساس توسعه نباید وارد بشه، چون مناطق حساس سرزمین مثل سلول‌های بنیادین بدن هستن که ما مشکلات آینده رو با این مناطق برطرف کنیم. مسئله ظرفیت سنجی یعنی هر بخشی از سرزمین یک تاب‌آوری داره، از مرزهای تاب‌آوری نگذریم. ما مخالف توسعه نیستیم ولی اعتقاد داریم که توسعه به صورت نامتوازن در کشور داره در برخی قسمت‌ها صورت می‌گیره، یعنی یک کاربری در جای نامناسب قرار گرفته، از یک منبع بیش از حد داریم برداشت می‌کنیم. ما همه معتقدیم که کشاورزی پشتیبان امنیت غذاییه ولی باید به ظرفیت آبی برای کشاورزی توجه کنیم که این مسئله میشه الگوی کشت. تمام این راه حل‌ها توسط متخصصین محیط زیست از پیش تهیه شده و به عنوان یک سند آمایش سرزمین تهیه شده. تنها درخواستی که وجود داره اینه که قوه مجریه و پشتیبانش قوه مقننه به سند آمایش سرزمین که سند بسیار ارزشمندی است پایبند باشند. در اونجا مناطق حساس و ظرفیت‌های قابل بهره‌برداری دیده شده. موضوع آخر پیامدسنجیه. بدون تردید هر فعالیتی انسان در سرزمین انجام میده، فعالیت عمرانی که برای پیشرفت برای پای ما هست، با پیامدهای کوچک و بزرگ، کوتاه مدت و بلند مدت مرتبط است. ما تلاش میکنیم توسعه به شکلی هدایت بشه که از پیامدهای غیر قابل جبران، بزرگ و مهلک پرهیز بشه و تمام مکانیزم‌های توسعه ملاحظات پیشگیری از پیامد درشون پیش بینی میشه، ولی متاسفانه به اجرا قرار نمیدن. بعد وقتی به بحران میرسیم مسئله اجتماعی میشه، مسئله گسترده میشه، یهو میاد محور توجه قرار میگیره. این خیلی بده که بحران ها ما رو هدایت کنن. هم قوه مقننه که فراکسیون محیط زیست درش فعال هست و ملاحظات محیط زیستی رو میگن، تلاش کنن که گفتمان محیط زیستی رو در مجلس جاری کنن و نمایندگان محترم که اغلب دنبال اجرای طرحهای عمرانی هستند بدونن طرحهای عمرانی در مناطق حساس نباید انجام بشه، خارج از تاب‌آوری سرزمین نباید انجام بشه و بدون ملاحظات پیامدهای محیط زیستی نباید انجام بشه. در تمام طرحهای عمرانی پیش بینی میشه که چه پیامدی محتمل است. ما باید از این پرهیز کنیم. غیر از این باشه بحران ها برای ما تحریک.
بله، و فکر میکنم این انتظار بیشتر از فراکسین محیط زیست هست. تو زمانی که رای گیری میشه برای یک قانون، یک مصوبه ای، بالاخره پیش بینی میشه، یک لایحه ای داره بررسی میشه، یه طرحی رو خود مجلس در دست داره، بالاخره اظهار نظرهای فراکسیون محیط زیست اونجا خودش جنبه ترویجی و آموزشی داره که بالاخره براش پیش بینی هست که همچین فراکسیونی تشکیل شده و انتظار بر این هست که اونجا فرهنگ سازی بیشتری اتفاق بیفته. ممنونم آقای دکتر دانکار، فرصتی بود در خدمتتون گفتگوی داشته باشیم درباره تربیت نسل محیط زیستی. حالا اگر از تربیت نسل صحبت میشه، واقعا در همه سنین مد نظر ما هست. امیدوارم که به هر حال ما شاهد نتایج اثر بخشه چون این طرح‌هایی باشیم. همین که مطالبه گری در حوزه مسائل محیط زیستی رو به افزایش هست، برای ما جای امیدواری است. سپاس از اینکه همراه ما بودید و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، مندم از شما خداحافظی.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
همینطور شما شنونده ی عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، برنامه چشم‌انداز دیگری رو تقدیم حضورتون کردیم با این امید که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خدا نگهدارتون.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه؟
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی؟
بعد شما هم دعوتی؟
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
ساعت 23 دقیقه. صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کافه خبر.